صفحه 96. خوش سلیقگی کنت و شاید توصیه های فرشته خانگیش در شرایط تازه ای که پیروزی عقایدش برای او فراهم کرده بود به ظهور رسید. نه گردن فرازی نشان داد و نه ادب زننده. بی تکلف بود و دوشس هم حرکات و اطوار بزرگوارانه به خود نمی داد. آقا و خانم دوشسل دعوت پنج شنبه آینده را با حق شناسی پذیرفتند. من مورد پسند دوشس واقع شدم و از نگاه‌هایش دریافتم که مرا به عنوان مردی که دخترش با وی از او سخن گفته است برانداز می‌کند. وقتی که از نماز عصر باز آمدیم، درباره خانواده ام از من جویا شد و پرسید آیا آن وندنس که اینک در خدمت وزارت خارجه است با من خویشاوندی دارد؟ گفتم برادر من است. آن وقت تا حدی مهربان شد. به من اطلاع داد که خاله بزرگم مارکیز دولیستومر از خانواده گرانلیو بود. رفتارش مانند رفتار آقای دومورسوف در روز اول دیدار ما مؤدبانه بود. نگاهش آن حالت نخوتی را که فرمان روایان زمین با آن ما را به اندازه گیری فاصله میان خود و ما وامی دارند از دست داد. من از خانواده خود تقریبا چیزی نمی دانستم. دوشس به من اطلاع داد که دایی بزرگ من، کشیش پیری که حتی نامش را نمی دانستم، از اعضای شورای خصوصی شاه است. برادرم ترفیع مقام یافته است و بالاخره پدرم به استناد یک ماده از فرمان شاهانه که من هنوز از آن خبر نداشتم، بار دیگر عنوان مارکی دو وندنس می یابد. آهسته به کنتس گفتم من تنها یک چیز هستم، آن هم رعیت کلوشگورد، شعبده اعاده سلطنت در فرانسه با چنان سرعتی انجام می گرفت که بچه هایی که در دوران امپراتوری بزرگ شده بودند از آن پاک به حیرت می افتادند. اما من به انقلاب هیچ وقعی نمی نهادم. کمترین سخن و ساده ترین حرکت خانم دومورسوف تنها حوادثی بود که بدان اهمیت می دادم. نمی دانستم شورای خصوصی چیست. از سیاست و کارهای دنیا چیزی نمی دانستم. جاه طلبی من همه در آن بود که هانریت را بیش از آنچه پیترارک به لور عشق ورزیده بود دوست بدارم. این بی‌علاقگی موجب شد که دوشس مرا بچه ای بشمارد. مهمانان بسیاری به فراپل آمدند و ما در موقع شام 30 نفر بودیم. برای مرد جوان چه سرمستی از این بالاتر که ببیند معشوقش از همه زنان زیباتر و نگاه‌های شوریده از هر طرف به وی دوخته است. بداند که فروغ چشمان آزرمگین و خیشتندارش تنها متوجه خود اوست. آنقدر با زیر و بمهای ناچیز صدایش آشنا باشد که حتی در موقعی که انسان از شوخی‌ها و تفریحات مجالس حسادت جانکاهی در قلب خود احساس می کند، باز در گفته های بظاهر سبک سرانه و تمسخر آمیزش بتواند نشانه های اندیشه وفادارش را باز یابد. کنت از توجهی که به او نشان می دادند خوشحال بود و تقریبا جوان می نمود. از این رو زنش امیدواری یافت که تغییراتی در خوی او ظاهر گردد و اما من با مادلن سرگرم خنده بودم و او مانند کودکانی که تنشان زیر فشار روح خم گشته با ملاحظات شگفت‌آور آمیخته به ریشخند خود که هیچ نشانی از بدخواهی در آن نبود اما به کسی هم ابقا نمی کرد مرا می خنداند. باری روز خوشی بود. یک کلمه، یک امید که صبح آن روز به وجود آمده بود طبیعت را در چشم من روشن ساخته بود و هانریت که مرا شادمان می دید خود نیز شاد بود، به طوری که فردای آن روز به من گفت که این خوشی در میان زندگی عبوس و ابر گرفتهش به دلش بسیار نیک آمد. روز دیگر را طبعاً در کلوشگورد به سر بردم. 5 روزی از آنجا دور مانده و دیگر تشنه آن بودم که زندگی خود را باز یابم. کنت از ساعت 6 به تور رفته بود تا دستور تنظیم اسناد خرید خود را بدهد. درباره موضوع مهمی اختلاف میان مادر و دختر به وجود آمده بود. دوشس می‌خواست که کنتس با او به پاریس برود و در آنجا به خدمت دربار مشغول شود. کنت هم با پس گرفتن استعفای خود می توانست شاغل مقامات بزرگی گردد. هانریت که شهرت داشت زن خوشبختی است، نمی خواست پیش هیچ کس حتی برای قلب مادر خیش از دردهای هولناک خود پرده برگیرد و یا بی کفایتی شوهرش را افشا کند. برای آنکه مادرش به اسرار خانگیش پی نبرد، آقای دومرسوف را به تور فرستاده بود تا با محضرداران سر و کله بزند. آری، همچنان که خود گفته بود، تنها من بودم که از اسرار کلوشگورد خبر داشتم. با تجربه‌ای که او از تأثیر هوای صاف و آسمانی آبی این دره در تسکین در تحریکات روحی و دردهای ناگوار بیماری داشت و از آنجا که می دانست سکوت کلوشگورد تا چه حد برای تندرستی کودکانش مفید است، با دلیل و برهان از رفتن امتناع می کرد. اما دوشس که زنی تسلط جو بود و از ازدواج نامناسب دخترش بیش از آن که دل شکسته باشد سرفکنده بود، به آن دلایل سرفرود نمی آورد. هانریت متوجه شد که دوشس برای ژاک و مادلن تشویشی به دل راه نمی دهد و این برای او کشف دردناکی بود. ماننده همه مادرانی که می خواهند همان رفتار مستبدانه ای را که با دختر جوان خود داشته اند درباره زن شوهردار هم اعمال کنند، دوشس ملاحظاتی ایراد می کرد و انتظار جوابی در مقابل آن نداشت. گاه برای آنکه کنتس را وادار به قبول مقاصد خود کند، تظاهر به دوستی دلانگیزی می کرد و گاه نیز سردی ناگواری از خود نشان می‌داد و می‌خواست آنچه را که از راه نرمی حاصل نشده بود با توسل به ترس به دست آورد. سپس چون تلاش‌های خود را بیهوده دید، همان روح طنز و ریشخندی را که من در مادرم سراغ داشتم به کار بست. در این 10 روزه هانریت همه دردهای دلخراشی را که زنان جوان باید متحمل شوند تا با طغیان خیش استقلال خود را به کرسی بنشانند آزمود. شما که به یاری بخت بلند بهترین مادر را در کنار خود دارید، نمی توانید این چیزها را درک کنید. برای آنکه از مبارزه این زن خشک و سرد و حسابگر و جاه طلب با دخترش که از مهربانی نرم و شادابی که هرگز خشک نمی شود سرشار بود تصوری داشته باشید، باید گل زنبقی را که قلب من پیوسته بدان تشبیهش کرده است در نظر بگیرید که میان چرخ و دنده صیقل یافته ماشینی پولادین له می گردد. این مادر هرگز هیچ وجه مشترکی با دختر نداشت و نتوانست هیچ یک از اشکالات حقیقی او را که مجبورش می کرد تا از امتیازات بازگشت بربون‌ها استفاده ای نکند و همچنان به زندگی منزوی خود ادامه دهد دریابد. گمان برد که میان من و دخترش سر و سری هست. این کلمه که او بدگمانی خود را با آن بیان داشت، غرقاب هایی میان این دو زن به وجود آورد که دیگر هیچ چیز نمی توانست آن را پر کند. با آنکه خانواده ها بر این اختلافات تحمل ناپذیر به دقت سرپوش می نهند، یک دم در آن باریک شوید. تقریبا در همشان زخم‌های عمیق و درمان ناپذیری خواهید یافت که موجب کاهش احساسات طبیعی می گردد یا صداهای واقعی و تأثر انگیزی که به اقتضای سرشت اشخاص صورت دائم به خود می گیرد و به مرگ نیروی واکنشی می دهد که سیاهی کوفتگی آن زایل شدنی نیست و یا کینه های نهانی که آهسته قلب را فشرده می سازد و در روز وداع جاودانی اشک را در چشم می خشکاند. کنتس، این روح بینوا که دیروز در شکنجه بود و امروز هم شکنجه می دید و همه آزارش می دادند، حتی آن دو فرشته رنجورش که نه با او در دردهایی که خود متحمل می شد شریک بودند و نه در آنچه خود باعث می گشتند، آری، آیا کنتس می توانست کسی را که آزارش نمی داد بلکه می خواست با پرچینی از بوته های خار محصورش کند و او را از طوفان ها و از هر گونه صدمه ای محفوظ بدارد، دوست نداشته باشد؟ گرچه من از این بحث ها رنج می بردم، ولی گاه از آن جهت که می دیدم به قلب من پناه می آورد، خود را سعادتمند می یافتم، زیرا هانریت غم های تازه‌اش را با من در میان می نهاد. آن وقت توانستم بدانم که چه آرامشی در وقت رنج است و چه شکیبایی نیرومندی می توانست از خود نشان دهد. و من هر روزه معنای این گفته او را که مثل خاله ام دوست بدارید بهتر دریافتم. سر شام دوشس با قیافه خشنی به من گفت: پس هیچ جاه طلبی در شما نیست؟ نگاهی جدی به او افکندم و در جواب گفتم: خانم، من در خود نیرویی که دنیایی را زیر تسلط بگیرد احساس می کنم، ولی 21 سال بیش ندارم و به کلی تنها هستم. با سر و روی شگفت زده دخترش را نگریست. چه گمان می کرد که دخترش برای آنکه مرا نزد خود نگه دارد هر گونه جاه طلبی را در من خاموش می سازد. اقامت دوشس دو لنونکور در کلوش گرد یک دوره مزاحمت متوالی بود. کنتس به من سفارش می کرد که آداب و رسوم را رعایت کنم و از یک کلمه که آهسته می گفتم وحشت زده می شد. و من برای آنکه خوشایند او باشم می بایست خود را به تظاهر و پنهانکاری مجهز سازم. باری آن روز بزرگ پنج شنبه فرا رسید و آن روزی سراپا تکلفات ملالنگیز بود. یکی از آن روزهایی که بردل دادگانی که به نوازش‌های بی تکلف همه روزه خو گرفته اند و عادت دارند که صندلیشان را در جای مألوف خود ببینند و خانم خانه نیز پیوسته به ایشان بپردازد گران می نماید. آری، عشق از هر چیزی که از خود آن نباشد نفرت دارد. سرانجام دوشس رفت تا از شکوه و جلال دربار بهره‌مند شود و همه چیز در کلوش گرد به نظم عادی خود برگشت. کدورت مختصر من با کنت این نتیجه را به بار آورد که من به نحوی استوارتر در آنجا ریشه دواندم. بیان که موجب کمترین بدگمانی باشم، توانستم هر لحظه به آنجا بروم. سوابق زندگی من مرا بر آن داشت تا مانند گیاهان بالا رونده در روح زیبایی که دنیای افسونکار احساسات متقابل را به رویم باز می کرد شاخ و برگ بگسترانم. پیوند برادرانه ما که بر پایه اعتماد بنا شده بود ساعت به ساعت و دم به دم هماهنگ‌تر می گشت، هر کدام در موضع خود مستقر می شدیم. کنتس مرا در پرده های سفید عشق کاملا مادرانه اش در بر می گرفت. اما عشق من که در حضور او جنبه لاهوتی داشت، هنگامی که از او دور می شدم، مانند آهن سرخ، گزنده و عطشان می گردید. من او را با عشق دوگانه ای دوست می داشتم که هزاران تیر آرزو پرتاب می کرد. اما آن همه در آسمان در اسیر گذرنا کردنی فرو می مرد و گم می شد. اگر از من بپرسید که چرا من با آنکه جوان و سرشار از خواستهای سرکش بودم در معتقدات فریبنده عشق افلاطونی باقی ماندم، باید اعتراف کنم که هنوز به قدر کفایت مرد نبودم که این زن را شکنجه دهم. زنی که همیشه بیمناک بود که مبادا بلایی به سر کودکانش بیاید، همیشه از شوهر خود انتظار کج‌خلقی یا یک مشاجره طوفانی داشت و هر وقت هم که در تشویش بیماری ژاک یا مادلن نبود می بایست از او آزار ببیند، یا اگر شوهرش آرام می گرفت و مجال آسایش به او می داد تازه می بایست در بالین یکی از فرزندان خود باشد. یک سخن کمی تند وجودش را به لرزه می افکند. از یک آرزو دلش رنج می شد. با او می بایست همونطور بود که او خود با دیگران بود. از آن گذشته آیا به شما که تجلی کمال سرشت زن هستید لازم است بگویم که این حال با مستی های افسونبار و لحظات لذت آسمانی و آن خوشنودی که فداکاری های نهفته به دنبال می آورد همراه بود. وجدان او به اطرافیان سرایت می کرد. فداکاریش که پاداش زمینی در بر نداشت با ثبات خود انسان را به احترام وامی داشت. این تقدس شدید و پنهانی که فضایل دیگرش را به هم پیوند می داد مانند عطری روحانی به اطراف می تراوید. از این همه گذشته من جوان بودم، آنقدر جوان که می توانستم وجود خود را در بوسه‌ای که بر دستش می زدم متمرکز سازم، آن هم در مواقع بس نادری که اجازه آن را به من می داد. و او هرگز نخواست کف دست خود را که شاید برای او حدی بود که شهوت از آنجا شروع می شد به من واگذارد، بلکه تنها پشت دست خود را پیش من نگه می داشت. با آنکه هرگز دو روح یکدیگر را با شور بیشتری در آغوش نگرفتند، باز هرگز کسی با بیباکی بیشتر و فیروزی کاملتری بر جسم خود مسلط نبوده است. باری بعدها من علت این سعادت کامل را باز یافتم. در آن سن و سالی که من بودم، هیچ غرض قلبم را به خود مشغول نمی داشت. هیچ جاه طلبی در مسیر احساس که همچون سیل پیش می رفت و همه چیز را در آبهای خود به همراه می برد قرار نمی گرفت. آری، بعدها جنس زن است که ما در یک زن دوست می داریم و حالان که در اولین زنی که به دو دل می بندیم به همه چیزش محبت می ورزیم. بچه هایش بچه های ما هستند، خانه اش خانه ما، منافعش منافع ما، بدبختیش بزرگترین مصیبت ماست، رختش را و مبلهایش را دوست داریم. اگر باد گندمهایش را به پهلو بخواباند، بیشتر موجب دلتنگی ما می گردد تا آنکه خود ما پولی را از دست بدهیم. اگر مهمانی چیزهای کوچک تجملی را که روی تاخچه اش چیده است پس و پیش کند، حاضریم به او تشر بزنیم. این عشق مقدس موجب می گردد که در وجود دیگری زندگی کنیم. ولی افسوس، بعدها ما ایم که زندگی دیگری را در خود جذب می کنیم و از زن می خواهیم که احساسات کاهیده ما را با احساسات جوان خود غنی سازد. باری، به زودی من در آنجا خانگی شدم و برای اولین بار لذتهای بیپایانی را درک کردم که برای روح رنج دیده در حکم گرمابه برای تن خسته است. آن وقت است که روح در همه سطح خیش شاداب می گردد و عمیق‌ترین چین‌های آن نوازش می‌بیند. شما نمی‌توانید منظور مرا دریابید، زیرا زنید و در اینجا صحبت بر سر لذتی است که شما می‌بخشید و هرگز مثل آن را در عوض دریافت نمی‌کنید. تنها یک مرد می‌تواند این لذت دلپذیر را بچشد، آن هم مردی که در یک خانواده بیگانه برگزیده خانم خانه و مرکز نهفته علایق وی باشد. آنگاه سکها از پی شما او نمی کنند. خدمتکاران نیز مانند سکها علائم نهانی شما را باز می شناسند. بچه ها که هنوز هیچ چیز در آنها انحراف نیافته است و می دانند که از سهم محبت ایشان هرگز چیزی نخواهد کاست، بلکه شما برای روشنایی زندگیشان سودمند هم هستید. آری، کودکانی که دارای استعداد درک برخی مطالب می باشند با شما مانند گربه نوازشگر می شوند و همان لج و آزار قشنگی را با شما روا می دارند که معمولاً به کسانی که دوستشان دارند و خود مورد پرستش ایشانند اختصاص می دهند. با رازداری زیرکانهی در آنهاست، همدستان بیگناه شما می گردند، با نوک پا سوی شما می آیند، به شما لبخند می زنند و بی صدا می روند. همه پیش شما کمربسته خدمتند، همه شما را دوست دارند و با شما می خندند. صداهای حقیقی گویی گلهای زیبایی است که حظ تماشای آن به خصوص وقتی بیشتر است که زمینی که در آن می روید سخت تر باشد. ولی اگر من بدین گونه از لذات وابستگی به خانواده ای که در آن خیشاوندانی به دلخواه خود به دست می آوردم بهره‌مند گشتم، بار وظایف آن را نیز بردوش گرفتم. تا آن زمان آقای دومورسوف در حضور من خودداری نموده بود. من که از معایبش تنها هیئت کلی آن را دیده بودم، به زودی موارد عملی آن را با تمام وسعتی که داشت احساس کردم و دیدم که کنتس هنگام توصیف مبارزات روزانه خود تا چه حد رعایت رحم و انصاف کرده بود. آن وقت سرشت تحمل ناپذیر کنت را در همه زوایای آن شناختم. آن داد و فریاد مداوم او در مورد هر چیز جزئی، آن آه و ناله او درباره دردهایی که اثری از آن ظاهر نبود، آن نارضامندی ذاتی او که زندگی را از تراوت می انداخت و آن احتیاج پیوسته او به زورگویی که می توانست هر سال قربانیان تازه ای را از پای درآورد، همه را شنیدم و دیدم. هنگام عصر وقتی که به گردش می رفتیم، او خود پیشا پیش همه قدم بر می داشت، ولی گردش به هر صورتی که می بود باز در آن دچار ملال می شد. پس از آنکه به خانه بر می گشتیم، گناه خستگی خود را به گردن دیگران می انداخت. این زنش بود که او را برخلاف میل او به هر جایی که خود خواسته بود برده بود. بیان که به یاد آورد که خودش ما را به دنبال کشیده بود، گله می کرد که زنش در کوچکترین جزئیات زندگی او را راه می برد و دیگر او نمی تواند از خود اراده ای یا اندیشه ای داشته باشد و وجودش در خانه در حکم صفر است. هرگاه خشونت های او با صبر و خاموشی روبرو می شد، از اینکه حدی برای قدرت خود احساس می کرد برآشفته می گشت. با ترش رویی می پرسید، آیا مذهب به زنان امر نمی کند که دل شوهرانشان را به دست آورند؟ و آیا شایسته است که زنی پدر بچه های خود را تحقیر کند؟ همیشه هم در آخر بر یکی از رشته های حساس قلب زنش دست می گذاشت و پس از آنکه آن را به تنین می انداخت، گویی که از این تسلط جویی پوچ لذت خاصی می برد. گاه تظاهر به سکوتی عبوس و افسردگی بیمارگونه ای می کرد که یک بار زنش را به وحشت می انداخت و ناگزیرش می ساخت که به طرز دلانگیزی از او پذیرایی کند. مانند بچه های لوسی که قدرت خود را اعمال می کنند و هیچ در غم پریشانی مادر نیستند، به ژاک و مادلن حسد می ورزید و مانند آنها نوازش می طلبید. بالاخره به تدریج کشف کردم که کنت در کوچکترین یا بزرگترین کارها همان رفتاری را که در بازی نرد با من داشت با خدمتگزاران خود، با زن و فرزندان خود نیز دارد. روزی که من به رگ و ریشه این گرفتاری ها پی بردم، گرفتاری هایی که مانند پیچک حرکات و تنفس این خانواده را در فشار می گذاشت و خفهش می کرد و رشته های نازک ولی انبوه آن مانع گردش کار خانواده می شد و با بغرنج کردن ضروری ترین کارها افزایش دارایی خانواده را به تأخیر می انداخت. آری، آن روز وحشتی آمیخته به تحسین به من دست داد که بر عشق من چیره گشت و آن را به قلب من باز پس فرستاد. خدایا، من چه بودم؟ اشکهایی که فرو خوردم گویی مستی پرشکوهی در من به وجود آورد. من از شرکت در مهنت و درد این زن خود را سعادتمند یافتم. پیش از آن من مانند آن مرد قاچاقچی که جریمه می پردازد به تحکم و بدرفتاری کنت تن داده بودم، اما از آن پس دیگر خود را به اختیار خیش در معرض ضربات او قرار دادم تا به هانریت هرچه نزدیک تر باشم. کنتس منظور مرا دریافت و گذاشت که در کنار او جای بگیرم و در پاداش اجازه داد که در رنجهای او شریک باشم. درست مانند آن مرتد توبه کار که در آرزوی آن که با برادران خود به آسمان پرواز کند، استدعا می کرد که بگذارند در سیرک بمیرد. یک روز که کنت مانند مگس در روزهای بسیار گرم زننده تر و متلون تر از معمول گشته بود، هانریت به من گفت، اگر شما نبودید این زندگی مرا از پا در می آورد. کنت به بستر رفته بود. من و هانریت هنگام غروب تا مدتی زیر درختان عقاقیا ماندیم. بچه ها به گرد ما بازی می کردند و در اشعه آفتاب غروب غوطه می خوردند. به ندرت سخنی بر زبان ما می گذشت و آن هم تنها اظهار تعجب و تحسین بود و نشان می داد که اندیشه های ما که یک دم با آن از رنج های خود می آسودیم مسیر یکسانی دارد و آنجا که کلمات ناتوان بود، خاموشی از سر وفاداری به خدمت روح ما می شتافت. جانهای ما اگر بتوانیم گفت حتی بی پای مردی بوسه بدون مانع نزد هم به مهمانی می رفتند و از افسون یک مستی تفکر آمیز لذت می بردند و در پیچ و خم خیالات واحدی قدم می نهادند و با هم در رودخانه فرو می رفتند و از آن مانند دو پری آبی شادا بیرون می آمدند و دیگر تا آنجا که عشق و غیرت می تواند آرزو کند، بی هیچ پیوند زمینی کاملا به هم پیوسته بودند. ما در غرقاب بی انتهایی فرو می رفتیم و باز بر سطح آن می آمدیم، اما دست ما خالی بود و با یک نگاه از هم می پرسیدیم، آیا در این سلسله روزها یک روز هم از آن ما خواهد بود؟ وقتی که شهوت از این گلهای بیریشه برای ما میچیند، برای چه تن ما زمزمه گله ساز میکند؟ با وجود لطف سطوح آورنده غروب که رنگهای نارنجی بسیار صاف و راحت بخشی به آجرهای تارمی میداد، با وجود آن محیط ایزدی که فریادهای آن دو کودک را با نواهای ملایم به گوش ما میرساند و ما را آسوده میگذاشت، آرزو مانند شعله آتش در رکهای من پیچ و تاب میخورد. پس از 3 ماه کم کم دیگر به سهمی که برای من معین شده بود نمیتوانستم قانع باشم. به نرمی دست هانریت را نوازش میدادم و سعی میکردم آرزوهای سرشاری را که شعله ور میساخت به او منتقل سازم. هانریت دوباره همان کنتست دومرسوف شد و با نخوت دست خود را از دست من بیرون کشید. اشکی چند در چشمانم حلقه زد و او متوجه آن شد. نگاه گرمی به من افکند و دست خود را به لبان من برد و گفت: کاش می دانستید این کار چه اشک‌ها که از من می گیرد. آن دوستی که به انتظار چنین الطاف بزرگی باشد چیز بسیار خطرناکی است. از کوره در رفتم و گله و سرزنش آغاز کردم و از رنج خود و از اندک تسکینی که برای تحمل آن می‌خواستم سخن گفتم. جرأت نمودم و به او گفتم که در سن و سال من هرچند که جمله حواس مرد دارای جنبه روحانی است، ولی به هر حال روح در او مرد است. گفتم که حاضرم در راهش جان بسپارم، ولی با لبان بسته نخواهم مرد. نگاهی پر نخفت به من افکند که مرا وادار به خاموشی کرد و من در آن تذکری را که آن شاه سرخ پوست به وزیرش داده بود خواندم: پس مگر من روی بستر گل خوابیدم؟ توضیح حاشیه: در موقع فتح مکزیکو به دست اسپانیایی ها، پادشاه سرخ پوست مکزیک و وزیرش را برای پی بردن به محل اختفای گنج های شاه شکنجه دادند و روی بستری از آتش سرخ خوابندند. وزیر که طاقت نمی آورد رو به شاه می نمود و با نگاه خود از او تمنا می کرد که اجازه دهد تا محل گنج را بگوید و شاه در جواب او سخن بالا را گفت. ادامه مد: گرچه شاید هم اشتباه می کردم، از آن روزی که در مقابل دروازه فراپل آن اندیشه خطا را که از گور کنت برای ما گهواره سعادت می ساخت به اون نسبت داده بودم، دیگر از آن شرم داشتم که روح او را با آرزوهای سرکش سودایی لکه دار کنم. کنتس به سخن در آمد و با لبانی شهدامیز به من گفت که نمی تواند همه چیز من باشد و لازم است که من این نکته را بدانم. در آن دم که او این سخنان را بر زبان می آورد فهمیدم که اگر از او اطاعت نکنم ورطه‌ای میان خود و او به وجود می آورم. سر به زیر افکندم و او به سخن ادامه داد و گفت که از لحاظ دینی یقین دارد که بیان که موجب خشم خدا و آزار مردم گردد می تواند مرا برادروار دوست داشته باشد و این خود لذتی است که بتوانیم از این دوستی یک تصویر واقعی عشق آسمانی که به قول سن مارتن مایه زندگی دنیاست بسازیم. اما اگر من نتوانم برای او چیزی مانند کشیش پیرش، یعنی کمتر از دلدار و بیشتر از برادر باشم، باید که بیش از این همدیگر را نبینیم. او خود خواهد توانست که جان بسپارد و این رنج های شدید اضافی را که تحمل آن خالی از اشک و اندوه دلخراش نمیتواند باشد به پیشگاه خدا ببرد. در پایان گفت: من بیش از آن چه میبایست بدهم به شما دادم تا دیگر چیزی نمانده باشد که بگیرید، ولی از همکنون کیفر آن را میبینم. ناگزیر گشتم که یک چند او را تسکین دهم و عهد کنم که دیگر هرگز موجب اندوه او نشوم و در 20 سالگی او را همان گونه دوست بدارم که پیران آخرین فرزند خود را دوست می‌دارند. روز دیگر زودتر نزد او آمدم. برای سالن خاکستری رنگ خود گل در گلدان نداشت. به کشت‌ها و تاکستان‌ها شتافتم تا برایش 2 دسته گل فراهم آورم. در اثنایی که گلها را یک به یک میچیدم و از ساقه میبریدم و تحسین میکردم، به فکرم رسید که میان رنگها و برگها هم هماهنگی و لطفی وجود دارد که ما محبوس داشتن چشم در ادراک ما راه مییابد، درست همان گونه که نواهای موسیقی هزاران خاطره را در اعماق قلبهای عاشق و معشوق برمی‌انگیزد. اگر رنگ را نوری بدانیم که در اندام گل شکل یافته است، پس چرا نباید مانند ترکیبات هوا دارای معنایی باشد؟ مادلن و ژاک دستیار من بودند و ما هر سه خوشحال بودیم که می توانستیم موجودی گرامی را غافلگیر سازیم. گلهای خود را روی آخرین پله مدخل عمارت گرد آوردیم و من از آن همه دو دسته فراهم کردم و کوشیدم تا احساسی را در آن به نمایش بگذارم. دو چشمه را در نظر بگیرید که از درون دو گلدان به صورت گلها بیرون جوشیده با موجهای رنگارنگ فروری زد و از میان آن آرزوهای من